بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث خلاصه بدایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12، فصل اول، بخش نخست فصل اول رو جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم. در اون جلسه پیشین علم رو گفتیم که یک مفهوم بدیهی است و وجود علم برای ما هم یک مسئله بدیهی است. لذا ما دنبال تعریف منطقی از علم نبودیم، ولیکن آنچه را که علامه طباطبایی فرمودن این بود که فلاسفه در واقع در مبحث علم دنبال این هستن که خصوصیات و ویژگی های خاص علم رو مطرح بکنن و احکام علم رو بگن. مسائلی مانند تجرد علم، اتحاد علم با معلوم و امثال اینها که از احکام و ویژگی های خاص علم شمرده میشه، اینها رو میخوان بحث بکنن. در این جلسه ادامه بحث جلسه پیشین و در واقع بخش دوم فصل اول رو خدمت شما خواهیم بود. در بحث اول در این کتاب که خلاصه بدایت الحکمه هست، علامه طباطبایی مسئله عینیت معلوم به ذات و علم رو توضیح میدن. در مبحث دوم وارد اثبات تجرد علم میشن و اثبات میکنن که علم یک وجود مجرد هست. در بحث سوم از راه تجرد علم میرسن به تجرد عالم و در نهایت یک علم رو، یک تعریفی از علم ارائه میدن. منتها این تعریف آنچنان که خدمت شما عرض کردم در واقع ویژگی علم هست. این تعریف نتیجه همه مباحثی است که پیش از این گفته شده، به ویژه دو مبحث اخیر یعنی تجرد علم و تجرد عالم. حالا اونها رو انشالله توضیح خواهیم داد خدمت شما. پس مبحث اول که عینیت معلوم به ذات با علم، این رو توضیح بدیم بعد وارد مباحث بعدی بشیم. ببینید وقتی که برای انسان یک علم حصولی رخ میده، یعنی صورتی از واقعیات خارجی در ذهن انسان پدید میاد و به واسطه اون صورت و مفهومی که در ذهن پدید آمده انسان علم به واقعیات خارجی پیدا میکنه. حالا بعداً مفصل خواهیم گفت که این صورت ذهنی چگونه پدید میاد، ولی فعلاً فرض رو بر این میذاریم که ما علم حصولی رو یاد گرفته ایم و علم حصولی به معنای حصول و صورت و شیء عند العقل، یک صورتی از واقعیت بیرونی در ذهن ما پدید آمده. در واقع ما اینجا در علم حصولی که یک صورتی از واقعیت بیرونی در ذهن شکل میگیره سه چیز داریم. یکی عالم است که همون نفس ما باشد، نفس مجرده که عالمه. یه معلوم به ذات داریم که همین صورت ذهنی است و یه معلوم بالعرض داریم که به اون شیء خارجی گفته میشه. مثلا وقتی صورت درخت در ذهن من پدید میاد و من علم حصولی به درخت پیدا میکنم، معنیش اینه که این صورت ذهنی درخت که واسطه شده تا من علم به اون وجود خارجی درخت پیدا بکنم، این صورت ذهنی درخت حقیقتاً علم من هست. لذاست که میگن معلوم واقعی و معلوم حقیقی همین صورت ذهنی است. معلوم به ذات در برابر معلوم بالعرض گفته میشه. پیش از این در مباحث گوناگون مانند اصالت وجود و اعتباریت و ماهیت و مباحث دیگر، بنده اصطلاح به ذات و بالعرض رو خدمت شما توضیح دادم. هر جا یک محمولی بر یک موضوعی حمل بشود و حمل این محمول یا اسناد این محمول به اون موضوع اسناد حقیقی باشد، اینجا گفته می شود اولا و به ذات. مثل مبحث اصالت وجود که می گفتیم الوجود موجودون اولا و به ذات و الماهیت موجودتون ثانیا و بالعرض. پس اگر اسناد محمول به موضوع اسناد حقیقی باشه، حقیقتا این محمول مال اون موضوعه. مثل اونجایی که موجودیت رو بر وجود نسبت میدید، خب مشخصه که حقیقتا بنابر اصالت وجود وجود موجوده دیگه، ماهیت که حقیقتا موجود نیست. لذا اگر وجودی به ماهیت نسبت داده میشه، مثلا میگی انسان موجود است به معنای ماهیت انسان، یعنی ماهیت انسان موجود است، وقتی موجودیت به ماهیت انسان نسبت داده میشه گفته میشه این اسناد مجازی است. لذا اینجوری تعبیر میکنن، میگن الانسان موجودون ثانیا و بالعرض. در واقع تعبیر دقیق تر اینه،
ماهیت الانسان موجودتون ثانیاً و بالعرض. پس ولی اگر مثلا به جای ماهیت انسان موضوع قضیه رو وجود انسان بذاری، وجود الانسان موجودون، اینجا دیگه باید بگید اولا و به ذات. چرا؟ چون اینجا موجودیت رو به خود وجود انسان نسبت دادید. خب موجودیت بنابر اصالت وجود مال خود وجوده دیگه، حقیقتا مال وجود است. ولیکن همین موجودیت وقتی به ماهیت انسان نسبت داده میشه بالعرض. پیش از این هم توضیح دادیم ثانیاً و بالعرض یعنی اسناد مجازی. یعنی اگر حمل این محمول بر در واقع حمل این محمول بر اون موضوع نیاز به واسطه در عروض دارد. به عبارت ساده تر وقتی میگیم ماهیت انسان موجود است ثانیاً و بالعرض، یعنی ماهیت انسان به واسطه وجود موجود است. اگر وجود واسطه نشود موجودیت به ماهیت نسبت داده نمیشه، چون ماهیت به خودی خود نه موجوده و نه عدم، یک امر اعتباری ذهنی است. دقت میکنی؟ پس ماهیت زمانی منشأ اثر میشه که وجود پیدا بکنه. در اینجا هم داستان همینه. شما وصف معلوم رو در علم حصولی گاهی به صورت ذهنی نسبت میدی، گاهی به شیء خارجی. گاهی میگید درخت ذهنی معلوم است، گاهی میگید درخت خارجی معلوم است. وقتی که وصف معلوم رو به درخت ذهنی یا صورت ذهنی درخت نسبت میدید، اونجا حقیقتن است. یعنی اینجوری باید بگید درخت ذهنی معلوم است اولا و به ذات، درخت خارجی معلوم است ثانیاً و بالعرض. معلوم بودن با حقیقتاً مال این صورت ذهنی درخته. و اگر ما میگیم که آقا این درخت خارجی معلوم من هست، این وصف معلوم بودن رو که به درخت خارجی نسبت میدیم این مجازنه. چرا؟ چرا باید بگید مجازن؟ چون علم، حالا در ادامه هم خواهیم گفت، علم یا معلوم مجرد باید باشه. علم و معلوم نمیتونن مادی باشن، ویژگی مادی ندارن چون متغیر نیستن، در ادامه توضیح خواهیم داد. خب اگر علم مجرد باشد، حالا سوال، معلوم ذهنی و صورت ذهنی درخت مجرد است یا اون وجود خارجی درخت؟ قطعا وجود ذهنی درخت. لذاست که حقیقتا چیزی که معلوم است همون صورت ذهنی درخته. اینو بهش میگن معلومه بذات. و آنچه که این صورت ذهنی درخت از آن حکایت میکنه در خارج، یعنی خود مصداق خارجی درخت، اونو بهش میگن معلوم بالعرض. چون مصداق خارجی درخت موجود مادیه، موجود مادی دائما در حال تغییره، در حالی که علم و معلوم واقعی نباید تغییر کنه. پس معلوم میشه اگر شما وصف معلومیت رو به درخت خارجی نسبت بدید، این اسناد اسناد مجازی خواهد بود. پس یه بار دیگه میگم، اگر گفتید صورت ذهنی درخت یا درخت ذهنی معلوم است، این میشه اولا و بذار. اگر گفتید درخت خارجی معلوم است، این میشه ثانیان و بلرست. پس در علم حصولی یه معلوم بذات داریم که صورت ذهنی است، یه معلوم بالعرض داریم که همون شیء خارجی است، یک عالم هم داریم که نفس من باشد، نفس من عالمه دیگه. حالا این مقدمه رو که متوجه شدید، حالا میخوایم یک نکته‌ای که مبتنی بر همین مقدمه هست بگیم. اونم اینه که این معلومه به ذات که همان صورت ذهنی درخت خارجی است، همان است که اسم دیگرش بهش چی میگیم؟ علم گفته میشود. یعنی به همین صورت ذهنی درخت که معلومه به ذات میگیم، علم هم گفته میشود. خب پس نتیجه میگیریم که در علم حصولی، در علم حصولی علم با معلوم به ذات یکیست. و تفاوت علم و معلوم به ذات تفاوت اعتباریست. یه دونه صورت علمی و صورت ذهنی بیشتر نداریم. مثلا صورت ذهنی درخت، این صورت ذهنی درخت هم معلوم به ذات است هم علم است. چرا معلومه به ذاته؟ چون وصف معلوم بودن حقیقتا مال این صورت ذهنی است. آنچه که نفس من بدان علم پیدا میکنه صورت ذهنی است. یعنی نفس من اولی صورت ذهنی را با این صورت ذهنی ارتباط برقرار میکنه و به واسطه ای صورت ذهنی علم به او شی خارجی پیدا میکنه. پس معلوم حقیقی صورت ذهنی و صورت علمی است. حالا چرا بهش میگن علم؟ چون العلم و حصول و صورت و شیه اندلعقل، چون علم حصول صورت یک چیز نزد ذهن است. پس تعریف علم و حصولی هم صادقه. یا به تعبیر دیگه خاصیت علم چیه؟ کاشفیت واقع. هر علمی کشف میکند از واقعیت خارجی. خب این صورت ذهنی کاشف از خارج هست یا نه؟ بله، صورت ذهنی درخت کاشف از درخت خارجی است. پس از این به این اعتبار بهش میگیم علم. پس در علم و حصولی معلوم به ذات که همان صورت ذهنی است با علم یکی است و تفاوت اینا تفاوت اعتباری و ذهنی است. متن رو نگاه کنید. العلم عین المعلوم به ذات، علم عین معلوم به ذات است. یعنی اینا یک چیزن، مثل انسان و بشر، بینشون وحدت حاکمه و تفاوتشون اعتباری است. مثل انسان و حیوان ناطق، چطور میگیم انسان همان حیوان ناطقه، حیوان ناطق همان انسانه؟ تفاوتشون ذهنی اعتباری. انسان مجمل است، حیوان ناطق مفصل. میگن تفاوت به اعتبار اجمال و تفصیل. مثلا وقتی میگیم تفاوت اعتباری است، یعنی در ذهن این تفاوت، در واقعیت، یعنی اعتبار ماست، نه اینکه در ذهن ما مثلا دو چیز باشد، یکی اسمش علم باشد دیگری معلوم به ذات. نه، یک چیز بیشتر نداریم، به یک اعتبار بهش میگیم علم، به یک اعتبار بهش میگیم معلوم به ذات. ثم ان کون العلم حاصلا لنا، این که در علم حصولی میگیم علم برای ما حاصل شده است، یا میگیم حصول و صورت شیء عند العقل، معنیش چیه؟ معناه و حصول المعلوم لنا. وقتی میگیم علم برای ما حاصل شد، معنیش اینه که معلوم برای ما حاصل شد، چون علم و معلوم در علم حصولی یک چیزه. حالا چرا یک چیزن؟ لأن العلم عین المعلوم بالذات، چون علم عین معلوم بالذات است. در واقع توضیح دیگه، دلیل اون نیست، توضیح. علم عین معلوم بالذات است. حالا چرا علم عین معلوم بالذات؟ این از تعلیلی است، دلیلشه. از لا نعنی بالعلم الا حصول المعلوم لنا و حصولش و حصول الشیء و حضوره ليس الا وجوده و وجوده نفسه. چون ما وقتی میگیم علم، معنی نمی کنیم به علم جز حصول معلوم برای ما. یعنی وقتی میگیم علم، یا منظور علم حصولیه، وقتی میگیم علم حصولی منظورمون چیه؟ چی معنی میکنیم؟ تعریف ما از علم حصولی چیه؟ تعریف ما از علم حصولی حصول صورت و شیء عندنا، حصول صورت یک چیز نزد ما، یا بگو حصول معلوم نزد ماست. کدام معلوم؟ معلوم به ذات، یعنی اون صورت ذهنی، نه معلومه بالعرض که درخت خارجی باشه تو مثال. و حصول یک چیزی و حضور یک چیز، چیزی جز وجودش نیست. وقتی میگیم که آقا یک شی برای ما حاصل شد، یک شی نزد ما حاضر شد، معنیش اینه که یک شی نزد ما موجود شد. درست میکنی؟ حصول شی یعنی همون صورت ذهنی که علم ماست و در این حال معلوم ما هم هست. وقتی صورت ذهنی نزد نفس ما حاضر می شود یا حاصل می شود، معنیش اینه که این صورت علمی و صورت ذهنی نزد ما وجود پیدا می کند، منتها وجود ذهنی دارد نه وجود خود. و وجوده و نفسه، وجود شی هم که خودشه. خب اگر علم همان وجود ذهنی باشد، خب او وجود ذهنی اسم دیگری هم دارد به نام معلوم به ذات. دقت می کنید؟ پس حصول علم در ذهن همان و حصول معلوم به ذات همان. پس معلوم به ذات همون صورت حاصله از اشیاء خارجی در ذهنه. علم چیه؟ علمم همین. علمم تعریف میکنی العلم هو حصول و صورت الشیء عند العقل. رابطه علم در علم حصولی، بازم تاکید میکنم، بحثمون علم حضوری نیست، رابطه علم با معلوم به ذات در علم حصولی مانند رابطه انسان با حیوان ناطقه. چطور انسان و حیوان ناطق عین همان وحدت بینشون هست و تفاوتشون اعتباری و ذهنیه؟ علم و معلوم به ذات هم یک چیزن، وحدت بینشون هست، تفاوتش اعتباری و ذهنیه. خب مبحث بعدی که علامه طباطبایی توضیح میدن و اثبات میکنن، مسئله بسیار مهمی است با عنوان تجرد علم. علامه طباطبایی میخوان اون در علم و حصولی بازم، حالا علم و حضوری هم شامل میشه فرق نمیکنه، ولی خب مثال بیشتر در علم و حصولی است. ببینید اون علمی که برای ما حاصل میشه، حالا چه علم و حضوری باشه چه علم و حصولی، حالا علم و حصولی مثالش چیه؟ مثلا صورت دوست من که در ذهن من حاصل شده، قبلا هم توضیح داده بودم، این صورت رفیق من که در ذهن من حاصل شده، وقتی تحلیل میکنیم این رو به لحاظ وجودی، اینو تحلیلش میکنیم، تحلیل فلسفی میکنیم، میبینیم که آقا این صورت ذهنی دوست من، صورت ذهنی درخت خارجی، صورت ذهنی میز، هر چیز، اینها ثابتند، در اینها تغییر راه ندارد. تغییر و تغییر در صور ذهنی که صور علمی هستند، همون علم ما هستند، راه ندارد. چرا راه نداره؟ روشنه دیگه، چون اینها اگر بنا بود تغییر بکنه که مثلا دیگه ما نمیتونستیم فرض بگیرید هنگام فراموشی دوباره اون علوم رو به یاد بیارید. وقتی شما یک چیز رو فراموش میکنید و بعدن یادتون میاد، معنیش اینه که یک اون صورت علمی نزد شما ثابت بوده دیگه، او تغییر نکرده. اگه او هم مثل بدن انسان تغییر کنه، مثل موجودات مادی، دیگه ما علم ثابت نخواهیم داشت، اصلا قوانین ثابت علمی به وجود نمیاد. لحظه به لحظه علم جدید، قانون جدید باید درست کنید. درست میکنید؟ مثلا من صورت دوست خودم رو، صورت ذهنیش، صورت علمیش رو، تصویرش رو در ذهن خودم نگه داشتم، 40 سال بعد، 20 سال بعد که میبینم، میگم آقا چقدر تغییر کردی، چقدر پیر شدی. بعد چی رو با چی مقایسه کردم گفتم پیر شدی؟ صورت خارجی دوستم رو که یک صورت مادی است، با اون صورت علمی که در ذهن من بوده تو این 20 سال با اون مقایسه کردم، معلوم میشه که این صورت خارجی چون مادیه تغییر درش راه پیدا کرده، ولیکن اون صورت ذهنی که در ذهن من بود او تغییر نکرده. درست میکنی؟ خیلی از قوانین علمی 2-2 تا 4 تاها اینا مگه تغییر میکنه به مرور زمان؟ اگر بنا بود این تصورات ذهنی ما که همون علوم حصولی ما هستن اینها تغییر بکنن، خب اون وقت به مرور زمان دیگه نمیتونستن در ذهن ما باقی باشن و باید از بین میرفتن و هر لحظه به لحظه علم جدیدی ما پیدا میکردیم. لذا علامه طباطبایی با تحلیل وجود علم در ذهن به این نتیجه میرسن که وجود علم یک وجود ثابت است، فعلیت محض است، هیچ قوه در او راه ندارد چون مادی نیست. وقتی مادی نباشد، قوه نداشته باشد، تغییر در او راه نخواهد داشت. پس اگر علم، چه علم حصولی باشه چه علم حضوری، تحقق پیدا بکنه، قطعا مجرده. یک نکته ظریف خدمتتون بگم، تجرد در فلسفه برابر با ثباته. یعنی اگر شما اومدید وجود رو، موجودات رو تحلیل کرد و از تحلیل این موجودات یه سری موجوداتی که ثابتند نتیجه گرفتید، یعنی تغییر مادی در اونها راه ندارد، خب وقتی به چنین موجوداتی رسیدی، موجودات میشن موجودات ثابت. هر موجود ثابتی مجرد است و هر مجردی ثابته. اصلا وصف تجرد مساوی وصف ثبات و وصف تغییر مساوی با وصف چیه؟ مادی بودنه، به ویژه بنابر مبنای حرکت جوهری که توضیح دادم قبلا خدمت. اگر حرکت جوهر رو بپذیریم، وجود مادی مساوی خواهد بود با وجود متغیر. هر جا پای تغییر و تغییر در میان باشه، پای وجود مادی در میان است و هر جا پای ثبات و ثابت و امثال اینا در میان باشد، پای وجود مجرد در میان است. حالا علم رو ما اومدیم تحلیل کردیم، دیدیم اون تغییر و تغییری که در موجودات مادی هست، در این صورت‌های علمی که در ذهن ما هست وجود ندارد. از اینجا کشف کردیم که علم مجرده، چون علم ثابت و هر ثابتی مجرده دیگه. متن رو نگاه کنید. تجرد العلم فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لکن لا کل حصول کیف کان. حصول علم برای عالم از ویژگی های علمه، ولی هر حصولی نه. حصول یک موجود مجرد برای عالم که اون هم باید مجرد باشه، حالا در ادامه اینو توضیح خواهیم داد. در واقع علم حصول موجود مجرد برای موجود مجرد است، یا بگید، دقیق تر بگید، علم حضور موجود مجرد برای موجود مجرد است. درست میکنید؟ لکن لا کل حصول کیف کان، نه اینکه هر مدل حصولی باشه هر جور که میخواد، نه، بله حصول. پس چجور حصولیه؟ حصول امر بالفعل و ثابت که میشه مجرد. بله حصول و امر بالفعل فعلیتا محضتا لا قوت فیه لشیء مطلقا، بلکه حصول یک امر بالفعل است، اون هم چنو فعلیتی؟ فعلیت محض. هیچ قوه‌ای در این امر بالفعل در برای چیزی نیست مطلقا. مطلقا هیچ قوه‌ای، اصلا نه قوه محض و نه قوه آمیخته با فعل. قوه محض که میشه هیولا، قوه آمیخته با فعل میشه هیولای به اضافه صورت. هیچ نحو قوه‌ای در این علم راه ندارد. علم یک موجود بالفعله. وقتی جهت قوه در علم راه نداشت، یعنی استعداد در اون نیست، وقتی استعداد و قوه نبود ماده نخواهد داشت. پس ماده که نداشته باشد مجرد خواهد بود. یه شیوه است. یه شیوه دیگه که خدمت شما عرض کردم همینه که شما، علامه در ادامه میگن که شما اثبات کنید و تحلیل کنید که این علم یا صورت حاصل نزد ذهن که بهش میگیم معلومه به ذات، همچنین بهش میگیم علم، این موجود ثابتی است و تغییر و تغییری که در عالم ماده میبینیم در اونجا راه نداره. و همینم بهترین دلیل است برای اینکه علم وجود مجرد داره، چون وجود ثابت داره. خب به بیان ساده تر، وجود متغیر مساوی وجود مادی است، وجود غیر متغیر یا وجود ثابت مساوی وجود غیر مادی است. غیر مادی میشه مجرد. معادله ریاضی است دیگه. اگر x مساوی y باشد، آنگاه منفی x مساوی منفی y خواهد بود. فإنا نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلوم وقد مر أنه نفس العلم لا يقوي على شيء آخر. ما بالوجدان مشاهده میکنیم که معلوم از آن جهت که معلوم است، یعنی اون صورت ذهنی که بهش میگیم معلومه به ذات، این معلومه به ذات از آن جهت که معلوم ما واقع شده، لا یقوی علا شیء آخر، بر چیز دیگری تکیه نکرده. درست میکنیم؟ یعنی اینجوری نیست که مثل موجود مادی نیاز به ماده داشته باشد، تکیه بر ماده مثلا داره. حتما باید قوه و استعدادی باشد و مادهی باشد که حامل اون قوه و استعداد باشد. وقد مر انه نفس العلم، یعنی قبلا در گذشت توضیح دادیم که این معلومه به ذات خود علمه. همین که بالا بحث کردیم گفتیم معلومه به ذات عین علم است. میخوان اینو بگید. ولا يقبل التغير عما هو عليه، این معلومه به ذات که همون علم ماست، در علم حصولی هیچ تغییری را نمیپذیرد. تغییر از آنچه که بر آن است، یعنی اون معلوم علم، اون وجودی که دارد بر اون شکلی که هست، اصلا تغییر را نمیپذیرد. یعنی تغییر نمیکنه از آنچه که بر آن است. یعنی الان که علم، مثلا این تصویر ذهنی که من دارم، الان این تصویر ذهنی درخت دیگه، این تصویر ذهنی درخت از تصویر ذهنی درخت بودن تغییر نمی کند. اما اولا یعنی اون چیزی که الان هست، از اون چیزی که الان هست اون علم من تغییر نخواهد که الان چی؟ الان مثلا تصویر و تصور درخته. این تصور و تصویر درخت هیچگاه تغییر نمی کنه و تبدیل بر غیر درخت نمی شه مثلا. فهو و حصول و امر مجرد. حالا نتیجه بگیر، علم چیه؟ علم حصول هر امری نیست برای عالم، بلکه حصول یک امر مجرد است، مجرد از ماده است، که خال من قواش القوه، خالی از تعبیری عوارضی اصطلاحا میگن آمیخته با قوه نیست. قواشی یعنی پرده و اینا، یعنی تعبیر تحت لفظی خیلی معنی نیست، یعنی خالی از خصوصیات بالقوه بودن استعداد، خالی از قوه و استعداده. و نسم ما ذالک حضورم، ما اسمشو چی میذاریم؟ حضور. خب وقتی که علم وجود مجرد باشد، خب موجود مجرد با ثبات میسازد و ثبات هم با حضور میسازد، لذا علم میشه حضور و مجردن لمجرده، یا بگید حضور و وجود مجردن لوجود مجرد. خب علم در واقع حضور یک موجود مجرد است برای عالم که اون هم مجرده، منتها هنوز تجرد عالم رو اثبات نکردیم، در ادامه خواهیم دید. فحضور المعلومه یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب نقصه و عدم تمامه من حیث کمالات التی بالقوه. نتیجه این که حضور معلوم خواهان این هست که یک امر تام می باشد در فعلیتش، یعنی فعلیت آمیخته با قوه نباشه، فقط فعلیت باشه، تام فی فعلیته، یعنی تنها فعلیت داشته باشه، فعلیت محض، بدون اینکه تعلق به ماده و قوه و استعداد داشته باشد. اون تعلقی که تعلق به ماده ای که سبب می شود نقص اون معلوم را و عدم تمامهی و سبب می شود که اون معلوم تمام نباشد، یعنی فعلیت محض نباشد. من حیث کمالات علتی بالقوه، از اون از جهت اون کمالاتی که بالقوه هست، چون اگر اون موجود مجرد کمالات بالقوه داشته باشد یعنی مادیه، یعنی استعداد پذیرش فعلیت ها و کمالات جدید رو دارد. الله می فرماید که از این جهت علم این گونه نیست که یک سری کمالات بالقوه داشته باشه و فعلیت هایی رو مثلا نداشته باشد، یا بگید فعلیت آمیخته با قوه باشد بعد بخواد تغییر کنه، حرکت کنه، برسه به اون فعلیت هایی که ندارد. نه خیر، علم چنین چیزی نیست. علم موجود مجرد و فعلیت تام. حالا که شما تجرد علم رو اثبات کردید، به راحتی می توانید تجرد عالم رو هم اثبات کنید. چرا؟ خب وقتی معلوم یا علم مجرد باشد، ظرف اون علم هم باید چی باشه؟ مجرد باشه دیگه. چون ظرف علم میشه نفس عالم. نفس عالم است که ظرف علمه. خب علم مجرد است، پس آنچه که ظرف تجرد او هم باید مجرد باشد. اصلا موجود مجرد در ماده محال است، همچنان که موجود مادی در مجرد محال است. ظرف وجودی موجود مجرد عالم تجرده، ظرف وجودی موجود مادی هم عالم ماده است. دقت میکنید؟ بله، مجرد بر ماده میتونه باشه، یعنی علل ماده، یعنی احاطه بر ماده دارد، نه اینکه مجرد در ماده باشد. دقت میکنید؟ حالا چرا مجرد در مجرد و ماده در ماده باید باشه؟ چون بین ظرف و مظروف وحدت هست در بحث عوالم. به بیان ساده تر بگم که پیچیده نشه، عالم ظرف است. ببخشید، عالم بله دیگه ظرفه. موجودات عالم مظروف اون ظرفند. مثلا عالم اگر عالم ماده باشه این میشه ظرف. عالم ماده ظرف چیه؟ ظرف موجودات مادی است. حالا سوال، آیا عالم ماده چیزی غیر از موجودات مادی داخلشه؟ یعنی آیا میان موجودات مادی و عالم ماده دوگانگیه؟ مثل بشقاب و غذا؟ خب در مورد بشقاب و غذا، یه بشقابی داریم وجود جدایی دارد، یه غذایی داریم اونم وجود جدایی دارد، بعد آشپز میاد او غذا رو داخل بشقاب میریزه. آیا رابطه موجودات عالم ماده با خود عالم ماده مثل رابطه بشقاب و غذاست؟ قطعا خیر. نباید اشتباه کنید. عالم در واقع همون موجودات هم دیگه. اگر موجودات عالم را، موجودات را اینطوری بگید، اگر موجودات را به شرط اجتماع در نظر بگیرید، یک کاسه نگاه کنید، مجموع موجودات یک کاسه که نگاه بشن به شرط اجتماع اسمش میشه عالم. و اگر عالم رو، اون موجوداتی که توش هست، اون اجزای عالم جدا جدا لحاظ کنید، یعنی موجودات رو جدا جدا لحاظ بکنید، بهشون میگن موجود دیگه، عالم نمیگن. پس عالم با موجودات عالم دو چیز نیستن، اینا در واقع یک چیزن. موجودات عالم وقتی کنار هم قرار میگیرن عالم رو میسازن. خب اگر موجودات عالم با خود عالم یکی باشن، حالا شما بگید بر اساس معادله ریاضی عالم عالم ماده باشه، موجودات عالم هم میشن موجودات مادی. عالم عالم مجرد باشه، موجودات اون عالم مجرد هم میشن موجودات مجرد. پس مجرد در مجرد درست است و مادی در مادی. لذا مجرد در مادی یا بالعکس مادی در مجرد محاله. دقت میکنی؟ اینم که معمولا وارد شده که آقا فلان فرشته آمد بر روی کره زمین مثلا سخن میگفت با پیامبر یا پیامبران الهی، اینجا دو تا تفسیر داره. یکی این که اون فرشته‌ای که رتبه وجودیش بالاتر است، مثلا مجرد مثالی است یا حتی بالاتر مجرد عقلیه، اون فرشته یک وجود مادی را ایجاد میکرد به شکل یک انسان و از اون بالا اونو تدبیر میکنه. یک تفسیرش اینه، این احتمال اینه که آقا یک بدن مادی ایجاد میکنه و اون بدن مادی رو موجود مجرد چیکارش میکنه؟ تدبیر میکنه. این یک تفسیر. احتمال دیگه اینه که اصلا اون فرشته ای که میاد با اون نبی ارتباط برقرار میکنه او در عالم ماده نیست، او فرشته در عالم مثال با این پیامبر ارتباط برقرار کرده، در واقع فرشته متمثل شده، نه اینکه متبدل به موجود مادی شده باشه. لذاست که غیر اون نبی که دور و بر او نشستن نمیتونن ببینن سخن گفتن یا خود فرشته را یا سخن گفتن فرشته را. چرا؟ چون اصلا او فرشته در ظرف عالم مثال و عالم مجرد برای نفس پیامبر ظهور پیدا کرده، تمثل پیدا کرده، نه در ظرف عالم ماده. بله فرشته میتونه یه بدن مادی را در ظرف عالم طبیعت ایجاد کنه و خودش او رو تدبیر کنه. پس این یکی از این دو احتماله. دقت کردیم؟ دو تا تفسیر، یعنی دو تا احتمال هست، هر دو هم شواهدی از آموزهای دینی داره که تفصیلش در جای خودش باید بحث بشه. پس خلاصه کنیم بحث را، اگر تجرد علم اثبات بشه، تجرد ظرف علم که همون نفس عالم یا خود عالمه اثبات خواهد شد. متن رو نگاه کنید. تجرد العالم مقتضى حضور المعلوم ان يكون العالم الذي يحصل له العلم امرا فعليا تاما فعليا. مقتضای حاضر شدن معلوم، حضور معلوم، یا بگید مقتضای ثابت بودن معلوم، یا بگید مقتضای تجرد معلوم یا تجرد علم، چون گفتیم معلوم به ذات با علم یکی. مقتضای این که معلوم حاضره و مجرده اینه که عالمی که این معلوم برای اون عالم حاصل شده یا این علم برای اون عالم حاصل شده یک امر بالفعل باشد، اون هم فعلیت تام، یعنی اونم باید مجرد باشه. وقتی میگیم امر فعلی اونم از نوع فعلیت تام یعنی چی؟ یعنی دیگه مادی نیست دیگه، چون امر مادی قوه آمیخته با فعله، نه فعلیت تام. وقتی گفته میشه این فلان امر باید فعلیت تام باشد، عبارت دیگریش اینه که فلان امر باید مجرد باشد. پس مقتضای تجرد معلوم یا علم تجرد ظرف اون معلوم یا علم است که همون عالم بهش گفته میشه، نفس عالم. غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه، این نباید این عالم یا نفس عالم از جهت تعلق بالقوه باشد و ناقص باشد، یعنی نباید آمیخته با قوه باشه، چون اگر اینجوری باشه میشه مادی دیگه، وقت معنیش اینه که علمی که مجرد است ظرفش شد یک ماده، یعنی مادی میشه، ماده میشه ظرف مجرد، گفتیم محال. و هو کون العالم مجردن علی الماده خالی عن القوه. و اینکه عالم امر بالفعل باشه اینه که تفسیرش اینه، اینه که عالم مجرد از ماده باشد خالی از قوه باشد. البته تو این عبارت علامه طباطبایی دقیق بحث رو باز نکردن، ولی بنده از بیرون خدمت شما توضیح دادم که رابطه ظرف و مظروف رابطه اعتباری است، لذا ظرف مجرد مظروف مجرد و ظرف ماده مظروف ماده رو داره. به عبارت ساده عالم عالم ماده باشه، موجوداتی که اون عالم رو تشکیل میدن باید موجودات مادی باشن. عالم عالم مجرد باشه، موجوداتی که اون عالم رو تشکیل میدن باید موجودات مجرد باشن. لذا مجرد المجرد و علل ماده میشه، ولی المجرد و فل ماده نمیشه، معنی نداره. خب نتیجه بحث تعریف العلم. تعریف علم چیست؟ تعریف علم میشد این همه بحث کردیم، علم مجرد، عالم مجرده، از تجرد علم و عالم به این تعریف میرسیم. فقط بانه آشکار شد ان العلم حضور و موجود مجرد لموجود مجرد. این که اومدیم تجرد علم رو اثبات کردیم و تجرد عالم رو اثبات کردیم، این نتیجه گرفته میشه که علم حضور یک موجود مجرد یعنی معلوم یا علم معلوم نزد موجود مجرد دیگر است یعنی عالم. سواء کان الحاصل عین ما حصل له که ما فی علم شیء بنفسه. فرقی نمی کنه اون چه که برای عالم حاصل شده عین اون معلوم باشد، یعنی عالم و معلوم با هم متحد باشن، عین ما حصل له یعنی عین چیزی باشه که برای عالم حاصل شده. مثل چی؟ مثل علم حضوری یک شیء به خودش، که ما فی علم شیء بنفسه. در علم حضوری من به نفس خودم عالم و معلوم یکی، عین هم عالم ذات من، معلوم هم ذات منه و تفاوت اعتباری و ذهنی. او غیره به وجه، فرقی نمیکنه که حاصل اون علمی که حاصل شده برای عالم عین اون معلوم باشد یا نه اون علمی که حاصل شده برای عالم غیر اون معلوم باشد به یک وجهی. مثلا معلوم علم حصولی باشه، معلوم به ذات، مثلا صورت درخت رو تو ذهن من حاصل بشه و من به واسطه اون صورت درخت علم به درخت خارجی پیدا کنم. اینجا چون علم من علم حصولیه، لذا اون معلوم و عالم از یک جهت غیر همه. از چه جهت؟ مثلا بنابر مبنای ملا صدرا، اون صورت علمی درخت فعل منه، نفس من انشا و ایجاد کرده، لذا همون تغایری که بین فعل و فاعل هست بین نفس و اون صورت ذهنی برقرار خواهد بود. چون نفس میشه فاعل، صورت ذهنی میشه فعل، یا بگید نفس میشه علت، صورت ذهنی میشه معلول طبق مبنای ملا صدرا، و تغایر عالم با معلوم میشه از نوع تغایر علت با معلول یا فعل با فاعل. پس یک وجه غیریتی بینشون هم کما فی علم الشیء بالماهیات الخارجت عن، که توضیح دادم، کما اینکه در علم حصولی است. علم حصولی چیه؟ علم یک شیء است، یعنی مثل نفس من علم عالم است، به ماهیاتی که خارج از خود شیء اند، یعنی خارج از خود اون عالم اند، مثل علم من به اون صورت ذهنی درخت که خارج از منه. اینجا معلوم از یک جهت غیر از عالمه. از چه جهت؟ از این جهت که معلوم مثلا فعل منه، معلول منه، و همیشه میان فاعل و فعل و علت و معلول یه غیریتی است. درست کردیم؟ تا ابتدای فصل دوم الکلی و الجزئی. دیگه چون یکم بحث پیچیده میشه همینجا باشد، ادامه بحث رو بذاریم برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.